Seigneur.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح سه‌شنبه 10 مرداد ماه 1391، 31 ژوئیه 2012 میلادی. صبح سه‌شنبه شما بخیر. امیدوارم هر کجای ایران که هستید، در شمال‌ترین شمال یا جنوب‌ترین جنوب، در شرق یا غرب یا حتی در شهرهای مرکزی ایران، روزی خوب رو پیش رو داشته باشید و از همین لحظه تا 90 دقیقه آینده همراه ما باشید و شنونده حاصل تلاش همکارانم در رادیو فردا. امروز هم من رویا کریمی مجد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و آقای مرداد مسئول فنی استودیو در شهر پراگ، شهری کوچک در اروپای مرکزی، با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. لئون پانتو وزیر دفاع آمریکا در آستانه سفر خود به اسرائیل از نزدیکی دیدگاه‌های آمریکا و اسرائیل در قبال مسئله ایران سخن گفت و افزود که به نظر وی اسرائیل در مورد حمله نظامی به ایران تصمیمی نگرفته است. وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در مورد مسئله احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفت از دیدگاه او اسرائیلی‌ها در خصوص ایران تصمیمی نگرفتند و به حمایت خود از تلاش‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر ایران ادامه می‌دهند. وی در همین حال افزود که آمریکا به حاکمیت اسرائیل و توانین کشور برای اتخاذ تصمیم در زمینه امنیت خود احترام می‌گذارد. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید از ابتدای رویاروی ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای این مسئله تحت مدیریت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است. آقای موسوی لاری در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته است که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی کمیته‌ای تشکیل شده بود که اعضای دولت عضو آن نبودند و گزارش‌های این جلسات هرچه بود به رهبر ارائه می‌شد و کارها با نظر او دنبال می‌شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه از حمله نیروهای حکومتی سوریه به کاروان ناظران این سازمان خبر داد. وی در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت در جریان حمله به کاروان خودروهای ناظران که روز یکشنبه رخ داد کسی آسیب ندیده است. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد که تاکنون کاروان ناظران این سازمان در سوریه 12 بار مورد حمله قرار گرفتند. گزارش سال 2011 وزارت خارجه آمریکا از آفت عدم تحمل مذهبی در جهان حکایت دارد. در گزارش سالانه آزادی مذهبی دولت‌های ایران، چین، کره شمالی و عربستان سعودی به عنوان ناقضان مزمن و سیستماتیک آزادی مذهبی در جهان معرفی شدند. در این گزارش از کشورهایی چون بحرین، عراق و روسیه به عنوان دولت‌های یاد شده که به محدودیت‌های مذهبی و عدم بردباری اجتماعی دامن می‌زنند. گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین بر افزایش جهانی یهودی ستیزی، بهائی ستیزی و ضدیت با بوداییان نیز تأکید کرده است. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که کاردار سفارت سوریه در لندن از مقام خود کناره‌گیری کرده و به صف مخالفان بشار اسد پیوسته است. خالد العیوبی گفته است که در اعتراض به خشونت و سرکوبی مخالفان رژیم بشار اسد دست به این اقدام زده است. بر پایه این گزارش و به مقام‌های بریتانیایی گفته است که دیگر نمی‌تواند نماینده رژیم بشار اسد باشد. گزارش بازرسی دولت آمریکا حاکی از تلف شدن بیش از 200 میلیون دلار برای آموزش نیروی پلیس عراق است که دولت بغداد آن را بیفایده خوانده بود. بازرس کل ویژه برای بازسازی عراق در گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شده میگوید برای ساخت تأسیسات آموزشی پلیس در بغداد مبلغ 108 میلیون دلار هزینه شده و همچنین برای ساختمان مرکز آموزشی در بصره نیز 98 میلیون دلار مصرف شده است. این نهاد بازرسی آمریکایی در گزارش خود افزوده است که هر دو مرکز آموزشی بدون استفاده و به حال تعطیل درآمده است. و یک فوتبالیست سوئیسی روز دوشنبه به علت انتشار توییت نژادپرستانه از بازی‌های المپیک لندن اخراج شد. بر پایه گزارش‌ها میچل مورگانلا پس از شکست تیم سوئیس توسط کره جنوبی توییتی توهین‌آمیز منتشر کرده بود.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما امروز سه‌شنبه دهم مرداد ماه 1391 با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. ایران، ترکیه، سوریه. مقامات سه کشور هشدار می‌دهند مراقب مداخله‌های نظامی هستیم.
ترکیه هشدار داده به سوریه در مورد فعالیت کردها در شمال سوریه، اما روزنامه البتن سوریه در شماره روز دوشنبه خودش مدعی شده که ایران به ترکیه درباره هر گونه مداخله در سوریه هشدار داده و گفته در صورت انجام چنین مداخله ای ایران پیمان مشترک دفاعی خودش با سوریه رو به اجرا میذاره.
رضا قراچورلو، حقوقدان و فعال مسائل زنان، درگذشت.
من مطمئنم که تأثیرات ایشون با ما و برای جامعه حقوق بشر ایران هست.
میترامنی میگوید سفارت آمریکا را از تل آویو به اورشلیم میبرد. کارشناسان میگویند
I think the primary motive for the Romney statement about Jerusalem being the capital of Israel.
من فکر می‌کنم بیشتر از هر چیز گفته میت رامنی مصرف داخلی داره و به انتخابات ریاست جمهوری این کشور برمیگرده.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. درگیری‌ها در شهر حلب میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان همچنان ادامه دارد. هم نیروهای دولتی مدعی به دست آوردن پیروزی‌هایی هستند و هم مخالفان. در همین حال کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل از فرار ده‌ها هزار نفر از ساکنان حلب از این شهر خبر داده است. آنچه که در حلب می‌گذرد واکنش‌های بین‌المللی را نیز در پی داشته است. سوی هم گفته می‌شود که ایران به ترکیه درباره هر گونه مداخله نظامی در سوریه هشدار داده است. ساعتی پیش گفتگو با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، از او پرسیدم که آقای جزائری، از آخرین خبرها از درگیری‌ها در شهر حلب برای ما میگید؟
اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، درگیری‌ها در شهر حلب ادامه داره. نیروهای دولتی همچنان بعضی از مناطق شهر حلب رو به وسیله هلیکوپتر و توپخانه گوله باران می‌کنن. دو طرف مدعی پیروزی هستند. روز دوشنبه ارتش دولتی سوریه اعلام کرد که منطقه صلاح الدین رو که در روزهای پیش به دست نیروهای مخالفان افتاده بود بازپس گرفته. این خبر رو چند منبع از مخالفان رد کردن، البته به دلیل اینکه حضور خبرنگاران مستقل در محل درگیری‌ها بسیار دشوار است، دریافتن صحت و سقم این خبرها هم به تبع دشوار است. شبکه الجزیره به نقل از ارتش آزاد سوریه، یعنی نیروهای مسلح مخالف بشار اسد، گزارش داده که مدعی شدند تا حالا توانستن 60% از شهر حلب رو به تصرف خودشون در بیارن، همچنین 90% از حومه حلب رو. اما یک مسئله مهمی که در شهر حلب روی داره، نیروهای ارتش آزاد سوریه موفق شدند یک پایگاه مهم نظامی در منطقه استراتژیک اندان در شمال حلب رو بعد از 10 ساعت نبرد به تصرف خودشون در بیارن. این پایگاه نقطه ارتباط شهر حلب با مرزهای ترکیه است، یعنی بدین ترتیب توانایی رساندن امداد نظامی چه امداد پزشکی به نیروهای مخالفان در شهر حلب فراهم شده.
آقای جزری، یک منبع دولتی سوریه از هشدار جمهوری اسلامی ایران به دولت ترکیه درباره هر گونه مداخله نظامی در سوریه خبر داده. چقدر امکان داره که این هشدار مرتبط باشه با این پایگاهی که شما میگید که به دست مخالفان افتاده؟
واقعیت اینه، این خبر هیچ ربطی به این ماجرای این پاسگاه نظامی در شمال حلب نداره و مربوط هست بیشتر به تحرکات اخیری که ترکیه در جنوب خودش و در مرز با سوریه داشته. در روزهای اخیر خبر های منتشر شده درباره که ارتش ترکیه در حال اعزام نیروهای نظامی و کاروانهایی از خودروهای زرهی و همچنین مهمات به مرزهای سوریه هست. البته قبلا گزارش‌های منتشر شده بود درباره اینکه ترکیه هشدار داده به سوریه در مورد فعالیت کردها در شمال سوریه. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم هشدار داده بود چنانچه نیروهای پکاکا در شمال سوریه فعال بشن در این کشور مداخله نظامی خواهد کرد برای شکست اونها. اما روزنامه البتن سوریه در شماره روز دوشنبه خودش نوشت که یک دیپلمات عرب ترکیه رو متهم کرده که گروه پکاکا رو برای مداخله نظامی در سوریه بر پایه طرح آمریکایی بهانه میکنه. بنابراین گزارش، این دیپلمات که خواسته اسمش فاش نشه گفته که طرح مشترک بین آمریکا و ترکیه برای دخالت نظامی محدود در شمال سوریه و ایجاد یک منطقه امن در شمال این کشور وجود داره و مدعی شده که ساعتی پیش ایران به ترکیه درباره هر گونه مداخله در سوریه هشدار داده و گفته در صورت انجام چنین مداخله‌ای ایران پیمان مشترک دفاعی خودش با سوریه رو به اجرا میذاره.
آقای جزایری، گزارش‌هایی هم درباره ادامه جدا شدن شخصیت‌های سیاسی و نظامی از نظام بشار اسد منتشر شده. آخرین جدا شدگان چه کسانی هستند؟
وزارت امور خارجه بریتانیا بیانیه صادر کرده و گفته که آقای خالد العیوبی کاردار سفارتخانه سوریه در لندن استعفا داده و در شبکه خبری الجزیره هم گزارش داده که خالد اصاله قائم مقام رئیس هیئت نمایندگی سوریه در نیجریه هم جدایی خودش رو از نظام بشار اسد اعلام کرده. اینها شخصیت‌های سیاسی و دیپلماتیک هستند. اما از طرف دیگه خبرگزاری رویترز گزارش داده که شامگاه یک شنبه 12 افسر بلندپایه سوریه که یکی از اونها قائم مقام فرمانده پلیس شهر لاذقیه بود جدا شدن از نظام بشار اسد و به ترکیه فرار کردن.
با سپاس از ایلیا جزایری. وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود درباره حقوق اقلیت‌های مذهبی در جهان طی سال 2011 را روز دوشنبه منتشر کرد. در این گزارش، وزارت امور خارجه آمریکا از وضعیت حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشورهایی چون ایران، مصر، بحرین، عراق، روسیه، چین و برخی کشورهای اروپایی انتقاد کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم میرعلی حسینی.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود تصریح کرده که در سال 2011 حبس، آزار و اذیت، تهدید و تبعیض به خاطر اعتقادات دینی توسط دولت جمهوری اسلامی ادامه داشته است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنرانی در آستانه انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق اقلیت‌های مذهبی در جهان روز دوشنبه بر ضرورت برجسته کردن مسئله آزادی‌های مذهبی در جهان تأکید کرد و افزود بیش از 1 میلیارد انسان تحت سلطه دولت‌های زندگی می‌کنند که به صورت سیستماتیک آزادی‌های مذهبی را سرکوب می‌کنند. در بخشی از جمع‌بندی گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: قانون اساسی، قوانین و سیاست‌های دولت در ایران آزادی‌های مذهبی را به شدت محدود کرده و وضعیت احترام به حقوق آزادی‌های مذهبی و پشتیبانی از آن توسط دولت ایران در سال 2011 رو به وخامت بوده است. این گزارش همچنین می‌افزاید آزار و اذیت، تهدید و تبعیض به خاطر اعتقادات دینی توسط دولت جمهوری اسلامی ادامه داشته است. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید بر پایه قانون اساسی ایران مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشری است، اما طبق قانون اساسی دیگر مذاهب اسلامی نیز دارای احترام کامل هستند. با این وجود یوسف ندرخانی کشیش مسیحی به خاطر عقایدش زندانی و به اعدام محکوم شده است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید شعارها و اقدامات دولت عموماً فضای تهدید کننده برای همه مذاهب و ادیان غیر شیعی، خصوصاً بهائی‌ها، دراویش، مسیحیان، یهودیان و پیروان سایر مذاهب اسلامی که دیدگاه‌های آنها با مذهب شیعه همخوانی ندارد ایجاد کرده است، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، حبس‌های دراز مدت و مصادره اموال گروه‌های پیرو مسیحیت و بهائیت. این گزارش می‌افزاید دولت آمریکا مخالفت صریح و شدید خود را از برخورد ظالمانه و خشن دولت ایران با اقلیت‌های مذهبی اعلام می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است در غیاب آمارهای رسمی برخی گزارش‌ها حاکی از جمعیت 2 تا 5 میلیون نفری صوفی‌ها و دراویش در ایران است و همچنین تخمین زده می‌شود که مسیحیان، زرتشتی‌ها، بهائی‌ها و یهودی‌ها 2% جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. بزرگترین اجتماع غیر مسلمان در ایران بهائی‌ها هستند که جمعیت آنها 300 تا 350 هزار نفر تخمین زده می‌شود. در همین زمینه سوزان جانسون کوک، سفیر ایالات متحده در امور آزادی‌های دینی بین‌المللی، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت یوسف ندرخانی گفت وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران بهبود پیدا نکرده و وخیم‌تر شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. اقتصاد مقاومتی به محور اصلی مقابله جمهوری اسلامی با دشواری‌های اقتصادی ایران بدل شده است. در دیدار با شماری از محققان و پژوهشگران ایرانی که یک شنبه انجام شد، آیت‌الله خامنه‌ای بار دیگر بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و آن را یکی از مؤثرترین راه‌های عبور کشور از مرحله‌ای دانست که به گفته ایشان حساس و سرنوشت‌ساز است. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، می‌پرسم آقای خاوند، با توجه به گفته های آقای خامنه‌ای و تفسیر منابع جمهوری اسلامی از این گفته ها، اقتصاد مقاومتی رو چطور میشه تعریف کرد؟
اصطلاح اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در شهریور ماه 1389 از طرف آیت الله خامنه‌ای به کار رفت، وقتی که ایشان در دیداری با کارفرمایان ایرانی از اونها خواست برای مقابله با فشار تحریم های تحمیل شده از سوی اون چیزی که اون نظام سلطه توصیف کرد، یک اقتصاد مقاومتی واقعی به وجود بیارند. از صحبت‌های آقای خامنه‌ای چنین استنباط می‌شد که ایجاد اقتصاد مقاومتی مورد نظر او نیازمند زمینه‌های لازم هست، از راه اجرای خصوصی سازی، مدیریت دقیق و عالمانه منابع مالی و بالاخره بهبود فضای کسب و کار. بعدها در تفسیر این اصطلاح چندین سمینار برگزار شد، مقاله های زیادی هم منتشر شد. از مجموعه اون چیزی که در این مورد گفته شده این طور برمیاد که چون ایران از دیدگاه ایدئولوگ های جمهوری اسلامی قربانی یک توطئه جهانی هست، برای مقابله با آن در عرصه اقتصادی باید از یک الگوی کاملا بومی و اسلامی پیروی بکنه. البته کسی تعریف مشخصی از این الگو به دست نداده، ولی گویا بستن مرزها، مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرفگرایی از اصلی ترین مؤلفه های اون است. و روز یک شنبه هم آقای خامنه‌ای بر 2 مؤلفه دیگر اون تأکید کرد که عبارت باشند از پایان دادن وابستگی ایران به نفت و روی آوردن به اقتصاد به قول ایشان دانش بنیان.
آقای خاوند، آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی خودشون وابسته شدن اقتصاد ایران به نفت خام رو یک اعتیاد توصیف کردن. واقعا درجه وابستگی اقتصاد ایران به نفت در حال حاضر چقدره؟
آقای خامنه‌ای اولا گناه این وابستگی رو به نظام سیاسی پیشین ایران نسبت میده، در حالی که 33 سال از اون زمان گذشته و طی این مدت جغرافیای سیاسی دنیا دگرگون شده، قولهای صنعتی تازه‌ای در صحنه جهانی پیدا شدن، در حالی که ایران همچنان در خام فروشی در جا زده و حتی وابستگیش به نفت هیچ وقت به اندازه امروز نبوده، تا جایی که حتی با نفت بشکه 100 دلار کسری بودجه داره. از لحاظ بازرگانی خارجی 85% ارز حاصل از صادرات ایران از محل نفت تامین میشه و در مورد بودجه هم 70% درآمدها به صورت‌های مستقیم و غیر مستقیم وابسته به نفت است.
آقای خواند، اگر بخوایم یک کمی واقعی‌تر نگاه بکنیم، واقعاً علم و فناوری در اقتصاد امروز ایران اصلا نقشی داره؟
برای پی بردن به نقش علم و فناوری در اقتصاد ایران، آیت الله خامنه‌ای میتواند به گزارش ماه ژوئیه 2012 سازمان جهانی مالکیت فکری که یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد هست مراجعه بکنه. در این گزارش که کشورهای مختلف جهان رو از لحاظ درجه نوآوری و خلاقیت علمی طبقه بندی کرده، ایران در میان 141 کشور مورد بررسی در ردیف 104 قرار گرفته که چندین پله بعد از کشورهای آفریقایی غنا، کنیا و سنگال هست. فکر نمی کنم گناه این وضعیت اسفبار رو هم بشه به نظام سیاسی پیشین ایران نسبت داد.
با سپاس از فریدون خاور. در صبح روز سه‌شنبه دهم مرداد ماه 1391 همراه هستید با صبحانه با خبر و بررسی مهمترین خبرهای صفحه یک روزنامه‌های تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، بعد از اعلام رأی دیوان عدالت اداری در مورد برکناری آقای سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی، به نظر میرسه روزنامه‌های زیادی امروز عکس یک خودشون رو به عکس آقای مرتضوی اختصاص داده باشن.
بله همینطور هست. دست کم روزنامه ابتکار، روزنامه آرمان و چند روزنامه دیگر عکس یک خودشون رو اختصاص دادن به آقای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس فعلی صندوق تأمین اجتماعی، که البته روز گذشته با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به نوشته این روزنامه ها باید از سمت خودش برکنار بشه. روزنامه ابتکار علاوه بر اینکه یکی از عکس های اصلی صفحه یک رو اختصاص داده به آقای مرتضوی، یکی دیگر از عکس های خودش رو اختصاص داده به اسدالله بادامچیان و نوشته که آقای بادامچیان هم مثل علی مطهری ادعا کرده که سپاه پاسداران در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده. خبر تشکیل پرونده قضایی برای محمد جواد لاریجانی و همچنین نشست همدلی در پاستور میان دولت و مجلس از دیگر خبرهایی هست که در صفحه یک روزنامه ابتکار منتشر شده و یک خبر هم درباره احتمال قطع ارز دانشجویی و اختصاص اون فقط برای رشته‌های هسته‌ای هست که در صفحه یک روزنامه ابتکار برجسته شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد تیتر اول خودش رو به چی اختصاص داده؟
روزنامه اعتماد تیتر یک خودش رو اختصاص داده به موضوع صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی، اما در تیتر 2 گزارشی منتشر کرده درباره بررسی عبور از نظام ریاست جمهوری به نخست وزیری در مجلس شورای اسلامی و خبر داده که یک فراکسیونی به همین منظور در مجلس نهم تشکیل شده. اعتماد عکس یک شماره سه‌شنبه رو به آقای رضا کیانیان اختصاص داده و گفتگویی با این بازیگر و هنرمند سینما منتشر کرده. خبری رو در صفحه یک روزنامه اعتماد از قول علی اکبر صالحی منتشر کرده که ایشون گفته شکست مذاکرات هستی به نفع هیچ کس نیست.
روزنامه جهان صنعت هم خبری در مورد محاکم اقتصادی کار کرده.
روزنامه جهان صنعت هم تیتر یک خودش رو اختصاص داده به صدور 4 حکم اعدام و 2 حبس ابد برای متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی و البته سرمقاله خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده. عکس یک روزنامه جهان صنعت به مراسم افطار هیئت دولت و مجلس اختصاص پیدا کرده و البته این روزنامه زیر این عکس نوشته که احتمال حذف یارانه نقدی پردرآمدها از همین جلسه کلید خورد.
و با اقبالی که روزنامه جامعه جمع اخبار حوادث داره، حتما این روزنامه هم خبر حکم اعدام برای متهمان فساد اقتصادی رو توی صفحه اول خودش باید داشته باشه.
بله اتفاقا در روزنامه جامعه جمع هم باز تیتر یک هست، اظهارات آقای محسنی اژه‌ای درباره صدور حکم اعدام برای 4 متهم فساد اقتصادی. البته روزنامه جامعه جمع در صفحه یک گزارش داده که آقای محسنی اژه‌ای بازداشت محمد علی رامین، معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی رو تکذیب کرده. تیتر 2 روزنامه اعتماد اختصاص پیدا کرده به بحث تولید ملی برای تقویت اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم ها.
خبر تشکیل پرونده برای محمد جواد لاریجانی در هیچ یک از روزنامه های ایران امروز منتشر شده؟
روزنامه آرمان در صفحه 1 به این خبر اشاره کرده و نوشته که رئیس کل دادگستری استان تهران روز گذشته توضیحات مفصلی درباره تشکیل پرونده برای محمد جواد لاریجانی برادر آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به اتهام زمینخواری در اختیار رسانه‌ها قرار داده. یک گزارش دیگر هم روزنامه آرمان در صفحه 1 درباره بحث تربیت مربی حجاب و عفاف در دانشگاه ها منتشر کرده و خبر داده که شبکه حجاب و عفاف هم قرار است از شهریور ماه راه اندازی بشه.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده، همراه ما باشید تا بخش سوم صبحانه با خبر که در اون یک بار دیگه به بررسی روزنامه های امروز صبح تهران میپردازیم. بخش اول صبحانه با خبر هم به پایان رسید. تا ساعت 7:30 بامداد با ترانه امشب طوفان، کاری از خانم لیلا فروهر با دکلمه شهره آقداشلو، همراه ما باشید.
امشب ز غمت میان خون ها از بستر عافیت برون خواهم خفت. باور نکنی، باور نکنی، خیال خود را بفرست ای یار تا در نگرم.
Tonight, if you stand by me, my tears will turn into a storm. With a fire in my heart, my tears will then turn into an ocean. I am searching for you, my beloved, though you're hidden. Return to me and I'll do what you desire. Tonight, if you stand by me. امشب اگر یاری کنی ای دیده طوفان می کند، آتش به دل می افکند، دریا به دامان می کند. می جویمت، می جویمت، پیدا نیستی، میخواهمت، میخواهمت، هرچند پنهانی.
پایم ناگهان پرهیز تا قد سوز را یک سر به زندان می کنم امشب اگر یاری کنی ای دیده تو گفت می کنم آتش به دل می افکنم دریا به دامان می
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر با شما هستیم با شما که بلندترین و گرمترین روزهای تابستان رو میگذرونید. پیش از این رسم بوده که امروز دهم مرداد ماه رو به عنوان چله تابستون جشن میگرفتن اما حالا دیگه این سنت چندان طرفدار نداره. اما این واقعیت پابرجاست که واقعا چله تابستونه. امروز قصر شیرین، مسجد سلیمان و دزفول با 48 درجه سانتیگراد بالای صفر قراره که گرمترین شهرهای ایران باشند و اردبیل و سراب همچنان در این لحظات با خنکی 9 درجه بالای صفر سردترین شهرهای ایران هستند. تهران هم با تحمل گرمای 37 درجه بالای صفر روز گرمی رو پیش رو خواهد داشت. اگر در همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراه با شاهین بشیری باشید و سرخط خبرهای صبح امروز.
با سلام دوباره. کنگره آمریکا در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران تصمیم می‌گیرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم‌ها هرچند به نظر نمی‌آید ولی بر ایران تأثیر دارد. وزیر کشور خاتمی میگوید برنامه هسته‌ای از ابتدا تحت مدیریت مستقیم رهبر بوده است. دبیر کل سازمان ملل متحد از حمله نیروهای حکومتی سوریه به کاروان ناظران این سازمان خبر داد. وزیر دفاع آمریکا میگوید به نظر او اسرائیل در مورد حمله به ایران تصمیمی نگرفته است. گزارش سال 2011 وزارت خارجه آمریکا از آفت عدم تحمل مذهبی در جهان حکایت دارد. گزارش بازرسی دولت آمریکا حاکی از تلف شدن بیش از 200 میلیون دلار برای آموزش نیروی پلیس عراق است و کاردار سفارت سوریه در لندن به مخالفان بشار اسد پیوست.
با سپاس از شاهین بشیری. به گزارش خبرگزاری ها غلام حسین محسنی ارجایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه خبر از پایان یافتن بخش اول رسیدگی به پرونده فساد مالی با 39 متهم خبر داد. برابر گفته سخنگوی قوه قضاییه از 39 متهم 4 نفر به اعدام، 2 نفر به حبس ابد و بقیه به حبس‌های طولانی محکوم شدند. همکاران فریدون زرنگار در گفتگوی با نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران ابتدا از اهمیت حقوقی صدور احکام اعدام در این پرونده پرسیده است.
ما پرونده در این بود نداشتیم که منجر به سنن احکامی بشه. پرونده هایی رو عمدتاً داشتیم که بیشتر مربوط به اختلاس می شده. در پرونده های اختلاس هم قانون خاص خودش داره. اما این پرونده پرونده اختلاس نیست. پرونده است که منطبق با قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تحقیقات شروع شد. به همین اعتبار در دادگاه انقلاب سیدگی شد و قانون خاص خودش داره. مواردی که کم هم نبودن در گذشته پرونده اختلاس بودن یا رشوه بوده که پرونده گروهی که بخواد مصداقی از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور باشه کم پرداشتیم یا نداشتیم.
خب ولی آیا وکلای مدافع این متهمین استناد به این قانون رو قبول کردن در طول محاکمه؟
در طول محاکمه عمدتاً به صلاحیت دادگاه ایراد می شد از باب این که دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی نیست چون می خواستن خارج از این قانون باشه چون دوتا قانون استناد شد قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا اختلاس و کلاه برداری که اون 1 تا 7 سال زندان داره اما بیشتر مربوط است به رشوه و اختلاس چون این بخش وسیعی از اون اصلا اختلاس نیست در کیفرخواست صادر هم از کدام قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نوشته شده آمده است ایراد وکلا به صلاحیت دادگاه برمیگشت این که شمول این پرونده رو از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور خارج کنه.
خب اون وقت درباره این حکم متهمین یا محکومین حق تقاضای تجدید نظر دارن یا این احکامی که صادر شده قطعی هستند؟
نه، هیچ حکمی در ایران قطعی نیست مگر موارد خاصی که از نظر وجه و میزان متغیر باشه. احکامی که صادر میشه تجدید نظر پذیرند و مرجع تجدید نظر این احکام هم دادگاه تجدید نظر در موردی و دیوان عالی کشور در موارد مجازات اعدام.
در این مورد چون دادگاه انقلاب دادگاه محاکمه کننده بوده، آیا تجدید نظر هم به دیوان عالی کشور باید بره یا اینکه نه؟
کلیه احکامی که مجازات اونا مجازات اعدام است، اصولاً رسیدگی به درستی پرونده‌ای که مجازاتش اعدامه، اتهامی که مجازاتش اعدامه، انحصاراً در صلاحیت دیوان عالی کشور هستش. و چون در این پرونده هم مجازات اونایی که دارن بعضاً اعدام نیست، مجازات حبسشون بالاست، و هم مجازات اعدام، دیوان عالی کشور مجال رسیدگی به این پرونده است.
نعمت احمدی به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ می‌داد. روز دوشنبه دادگاهی در مسکو محاکمه سه عضو گروه موسیقی پانک فمینیستی پوسی رایوت را آغاز کرده. این سه زن متهم رفتار آشوبگرانه و بی احترامی به ارزش‌های کلیسای ارتودکس هستند. اگر این جرم ثابت بشه اونها با 7 سال زندان روبرو خواهند بود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
5 ماه پیش تعداد بسیار معدود در روسیه با نام پوسی رایت آشنا بودند. هرچند این گروه پانک فمینیستی از 2 سال پیش برنامه های جنجال برانگیز خود را عمدتاً در جاهای عمومی حتی در میدان سرخ موسکو برپا داشتند. اما اجرای آخرین برنامهشان در کلیسای مسیح ناجی، کلیسای جامعه موسکو که 21 فوریه سال 2012 برگزار شد، این گروه را جهانی کرد. آن روز اعضای این گروه سرزده وارد کلیسا شدند و مجموعاً 41 ثانیه ضمن صلیب کشیدن و زانو زدن در محراب به قول خودشان دعا خواندند که در آن از مریم مقدس خواستند روسیه را از شر پوتین رها کند. آنها همچنین به این دعا که البته به سبک موسیقی پانک خوانده شد به ارتباطات تنگاتنگ پاتریارک کریل و پوتین اعتراض کردند. این برنامه 2 هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه که طی آن پوتین برای سومین بار به ریاست جمهوری رسید برگزار شد. این اجرای 41 ثانیه‌ای باعث شد 3 زن عضو این گروه فمینیست، نادژدا تالاکونیکوا، ماریا آلوخینا و یکاترینا ساموتسویچ، تا کنون بیش از 100 روز در بازداشتگاه به سر ببرند. همچنین قاضی در آخرین جلسه دادگاه مقدماتی دوره بازداشتشان را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. آنها متهم به بلوا و رفتار آشوبگرانه هستند که این جرم مجازاتش تا 7 سال زندان است. اتهام دیگر آنها بی احترامی به مذهب ارتودکس است. هرچند در روسیه دین از سیاست جداست، اما این اتهام دوم به عنوان عامل تجدید مجازاتشان به شمار می رود. تاکنون مادونا و ستینگ، رد هات چیلی پپرز و فیس نو مور با گروه پوسی رایت ابراز همدردی و علیه بازداشت 3 تن از اعضای این گروه اعتراض کرده اند. همچنین بیش از 200 تن از شخصیت های سرشناس فرهنگی با جمع‌آوری امضا خواستار آزادی این 3 زن جوان شدند. این در حالی است که دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه طی مصاحبه با روزنامه بریتانیایی تایمز که دوشنبه منتشر شد از همه خواست از نتیجه گیری عجولانه پرهیز کنند و منتظر حکم دادگاه باشند. دوشنبه دادگاهی در مسکو که پرونده پوسی رایت را رسیدگی میکند درخواست وکلای این 3 متهم برای احضار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و پاتریارک کریل رهبر کلیسای ارتودکس به عنوان شاهد را رد کرد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
امروز 3 مرداد ماه برابر است با سال روز تولد محمود دولت آبادی، آفریننده کتاب کلیدر. نخستین رمان محمود دولت آبادی که در سال 1319 خورشیدی در روستای دولت آباد سبزوار متولد شده 50 سال پیش منتشر شد. همکارم شهرام میریان گزارش می دهد.
که من توانستم بعد از 100 سال کوشش ادبی در ایران نخستین کسی باشم که به طور جدی نه در حوزه‌های دانشگاهی بیام به دنیا بگم فقط شما نیستید که می‌نویسید و ما هم می‌نویسیم، این احساس خوشایندی است.
محمود دولت آبادی، نویسنده صاحب نام که در داستانها و رمانهایش همواره انسان را محور قرار داده، هنرمندی است خود ساخته. تحصیلات منظمی نکرده و از دوران کودکی به کار و کارگری پرداخته تا در نوجوانی با هنر تئاتر آشنا می شود. هم از این روز که به گفته خانم سیمین بهبهانی شاعر توانا صحنه‌هایی که دولت آبادی می‌آفریند جملگی زنده و تئاتری هستند که خواننده تنها تماشاگر نیست بلکه به جای تک تک شخصیت‌ها بازی می‌کند. غالبا دیده شده که دولت آبادی ساعد دست راست را بسته و از درد آن می‌نالد. محمود دولت آبادی خود در یک سخنرانی در شهر دوسلدورف آلمان هم درباره ساعاتی که قلم به دست می‌گیرد تا اثری را به سرانجام برساند اینطور گفته است:
تا 4، 5 یا 6 صبح یا از 9 شب تا همین ساعت نشستم پشت میز آشپزخونه و وقتی بلند می‌شدم که گردنم و کمرم و دستم با هم دیگه درد می‌کردن، با وجود این کنار تختم روی دفتر داشتم با یک خودکار پیش از خواب هی بلند شم باز یه چیزی یادداشت کنم. نویسنده همیشه یک کتاب داره که باید بنویسه، به محض اینکه این کتاب تموم میشه اون کتاب بعدی که باید بنویسه شروع میشه و من دوچار این عذاب علیم ابدی هستم که همیشه اون کتاب بعدی بایستی که نوشته بشه که تو رو قانع بکنه و اون تو رو قانع نمیکنه و بالاخره به گمانم علاجش فقط مرگه. من وقتی که می نویسم می گذرم ازش، در واقع مثل یک قده ایست که من جراحی می کنم و می دازمش دور، ولی اون کتاب نانوشته یعنی اون کتاب آخر هنوز باقی است، یا من بالاخره اون آخرین کتاب رو می نویسم یا اون بالاخره منو با دستای خودش توی گور می کنه.
نخستین داستان محمود دولت آبادی ته شب نام دارد که در سال 41 خورشیدی در تهران انتشار یافت و آخرین و تازه ترین اثرش کلونل نام دارد که نه در ایران بلکه در سال 88 خورشیدی به زبان آلمانی در سوئیس انتشار یافته. مطرح ترین اثر محمود دولت آبادی که حدود 15 سال بر روی آن کار کرده کلیدر است. این رمان در سال 57 خورشیدی انتشار یافت و تیراژ و یا شمارگان آن به 100,000 رسید. زبان شاعرانه و شخصیت پردازی در کلیدر از ویژگی های این کتاب است که به زبان آلمانی هم انتشار یافته. محمود دولت آبادی چند سال پیش در یک سخنرانی و کتابخانی در برابر ایرانی ها و آلمانی ها بخش هایی از کلیدر را که به زبان آلمانی هم برگردانده می شد با صدای گیرا و گوشنواز خود خواند.
مرال سر به آسمان برداشت، نهر آب نظر کرد، آب زلال در نور آفتاب زیبا بود، درنگ کرد، میل به نوشیدن جرعه‌ای در کنار نیزار تسم دهنه اسب را زیر سنگی جای داد، خود از باریک راهی به درون شاخه های نی خزید و در دهنه کاریز بر گلوگاه آب ایستاد، تن تا کرد و انگشت هایش را در آب گذاشت.
محمود دولت آبادی نویسنده کلیدر از سال 41 خورشیدی با انتشار نخستین اثر داستانی خود با نام ته شب رسما وارد دنیای نویسندگی شد و از آن پس تصمیم گرفت که هر سال یک رمان بنویسد. در کارنامه این نویسنده پرکار و سخت کوش همینک بیش از 30 جلد کتاب در راستای مجموعه داستان، رمان، نمایشنامه، سفرنامه و گفتگو و طنز دیده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
چاقویی که دستش را برید، این عنوانی است که رسانه‌ها در ایران به ماجرای فیلم گزارش یک جشن ابراهیم حاتمی‌کیا دادند. آقای سرکوهی، وزارت ارشاد با خرید فیلم‌های توقیف شده چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟
من این توضیح رو بدم که روال سینما در ایران اینطور هست که شورای وجود داره به نام شورای پروانه ساخت که فیلمنامه رو رسیدگی می‌کنه و اجازه میده که فیلم ساخته بشه، اما وقتی که فیلم با مجوز این شورا که وابسته به وزارت ارشاد هست ساخته شد، شورای دیگر یا اداره دیگری به نام اداره کل نظارت و ارزشیابی که اون هم وابسته به وزارت ارشاد هست اجازه میده که فیلم ها نمایش داده بشن یا نشن. بسیار از فیلم هایی که با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده مثل همین گزارش یک جشن، فیلم پریناز، خیابان های آرام، من مادر هستم، خانه پدری، پاداش و چندین فیلم دیگه با مجوز وزارت ارشاد ساخته شدن، اما اداره کل نظارت و ارزشیابی فیلم ها را اجازه نمایش نداده و توقیف کرده. دیروز آقای جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی اعلام کردش که وزارت ارشاد فیلم گزارش یک جشن رو خریداری میکنه. بعد اعلام کرد که این فیلم رو ما بررسی خواهیم کرد و شاید در آینده این فیلم به نمایش در بیاد. فیلم تلفن همراه رئیس جمهور هم پیش از این خریداری شده که اون فیلم هم توقیف شده و در اجازه نمایش پیدا نکرده بود. میشه گفتش که وزارت ارشاد با این کار در واقع داره اشتباه خودش رو جبران میکنه، چون به یک فیلم اجازه داده، مجوز داده و بعد این فیلم توقیف کرده، اداره دیگری در وزارت ارشاد و سرمایه‌گذار بسیار زیان کرده. به این طریق در واقع وزارت ارشاد میخواد زیان سرمایه‌گذار رو جبران بکنه، اما زیان کارگردانی که فیلم‌ها رو ساختن و همه هنرمندان به دلیل اینکه فیلم‌ها به نمایش در نخواهند آمد هیچ وقت جبران نخواهد شد. از طرف دیگه این هم هستش که وزارت ارشاد با خریدن این فیلم‌ها میخواد که سر صدایی که در مورد توقیف فیلم‌ها میشه رو کمتر بکنه و در واقع فیلم رو بخره و بعدم به یکی کسی اعتراض نکنه، چون اصلا فیلم مال خودمه نمیخوام نمایش بدم. این رویه چند سرمایه‌گذار رو راضی میکنه، اما کلا امنیت سرمایه‌گذاری رو در فیلم از بین میبره.
اما آقای سرکوهی، گویا دیروز رئیس اداره سینمایی نیروی انتظامی به حضور فیلم توقیف شده خانه پدری در جشنواره ونیز اعتراض کرده. با توجه به اینکه نیروی انتظامی خودش 50% در تولید این فیلم سرمایه‌گذاری کرده، به چه مواردی اعتراض داره و اصلا چرا این فیلم توقیف شده؟
فیلم خانه پدری ساخته آقای کیانوش عیاری است که یکی از بهترین کارگردانان ما هست و این فیلم خوشبختانه در جشنواره معتبر ونیز پذیرفته شده در بخش افق‌ها و قرار در این بخش به نمایش در بیاد. این فیلم با سرمایه‌گذاری مشترک کارگردان آقای کیانوش عیاری 50% و سیناجی هنر که وابسته هست به نیروی انتظامی ساخته شده و بعد نیروی انتظامی بعد از ساخته شدن فیلم گفتش که این فیلم تصویر خوبی از جامعه نشون نمیده، در حالی که این فیلم قرار بود یک کنکاشی باشه درباره بزهکاری ها در جامعه و درباره رسوم و سنت های غلطی که جلب جنایت میشن. وزارت ارشاد هم از طرف دیگه آمد وسط و گفتش که این فیلم باید بخشی از صحنه‌اش حذف بشه. اما فیلم در جشنواره ونیز شرکت کرده و حالا آقای سعید منتظرالمهدی سرپرست مؤسسه ناجی هنر و رئیس اداره سینمایی نیروی انتظامی در این مسابقه اعلام کرد که ما نمیدونیم چرا این فیلم شرکت کرده و بعد گفتش که وزارت ارشاد خودش اجازه داده که این فیلم در جشنواره ونیز ارسال بشه. الان نشون دهنده هرج و مرجی است که بر سیاست‌های فرهنگی ایران غالب هست. متأسفانه خلاقیت هنری رو با مشکلات بسیاری مواجه می‌کنه.
اون هرج و مرجی که شما در مسائل فرهنگی بهش اشاره کردید دامن کاریکاتور ایران رو گرفته و بعد از چند ماه ابهام سرانجام تکلیف محل برگزاری دو سالانه کاریکاتور روشن شد و اعلام شد که این دو سالانه قرار هستش که در خانه هنرمندان برگزار بشه. جزئیات بیشتری از این دو سالانه در اختیار دارین؟
دهمین دو سالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران قرار بود که برگزار بشه، اما چندی بار به تعویق افتاد. آقای علی اصغر امینی که سرپرست دفتر هنرهای تجسمی دیروز اعلام کردش که این دو سالانه در خانه هنرمندان ایران در تهران برگزار خواهد شد و اگر یکی از استان‌ها هم داوطلب بشه بخشی از آثار در این استان هم به نمایش گذاشته خواهد شد. قبلا آقای مسعود شجاعی طباطبایی رئیس خانه کاریکاتور گفته بود که این دو سالانه در چند بخش، بخش طراحی کاریکاتور، بخش کارتون، بخش کمیک استریپ و بخش آزاد برگزار خواهد شد و حالا قرار است از 15 مرس تا 15 آبان برگزار بشه. موضوعاتی که تعیین شده بود بسیار موضوعات جالبی است. در بخش کارتون موضوع خرافه پرستی است، در بخش طراحی کاریکاتور موضوع گربه ایرانی است که می‌دونید گربه ایرانی در دنیا بسیار مشهور است، در این حال نقشه ایران هم شبیه گربه است. در بخش کمیک استریپ موضوع موقعیت دشوار هست و در بخش آزادم طبیعتاً موضوع آزاد است. قرار بود که از 89 کشور دنیا آثاری به این دو سالانه بیاد و چندین میهمان خارجی داشته باشه که داور خارجی هم در هیئت داوران حضور داشته باشه.
با سپاس از فرج سرکوهی. در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر همراه با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز دهم مرداد ماه رو مرور میکنیم.
دنیای ورزش. احسان روزبهانی، بوکسور ملی پوش ایران، اولین مبارزه خود در المپیک 2012 لندن را با پیروزی پشت سر گذاشت. در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران در پیکارهای بوکس دسته منهای 81 کیلوگرم المپیک، احسان روزبهانی برابر وارلا محسن کلمبیایی به روی رینگ رفت که در راند اول مغلوب شد، اما راندهای دوم و سوم را با برتری به پایان برد و در نهایت با حساب 12-10 دستش توسط داور به عنوان برنده میدان بالا برده شد. روزبهانی در مرحله بعد با بهرام مظفر بوکسوری از ترکیه مساف خواهد داشت. نوشاد عالمیان پینگ‌پنگ باز جوان تیم ایران دیروز در سومین دیدارش در بازی‌های المپیک با حساب 4-0 مغلوب تیم اوبل پینگ‌پنگ باز سرشناس آلمانی شد و با کسب 2 پیروزی و 1 شکست آبرومندانه از المپیک 2012 لندن خداحافظی کرد. نوشاد عالمیان که در دو بازی اول خود در لندن حریفانی از استرالیا و هنگ کنگ را شکست داده بود، در مورد دیدارش با حریف آلمانی گفت:
این بازی خیلی سختی بود. با این بازیکن آلمانی واقعا بازیکن خیلی خوبیه. من همه مسابقات بوده میشناختمش و عناوین زیادی هم داره. بازیکن خیلی با تجربه هم.
ورزشکاران ایرانی امروز در چند رشته دیگر برابر حریفان خود به میدان می‌روند. در تیراندازی با کمان زهرا دهقان در مرحله حذفی با کمانداری از مکزیک دست و پنجه نرم می‌کند. در شنا محمد بیداریان تنها شناگر ایرانی حاضر در المپیک لندن در دور مقدماتی شنای 100 متر آزاد به آب خواهد زد. در روینگ تک نفره مردان و زنان سولماز عباسی و محسن شادی دختر و پسر قایقران ایرانی در دور 1/4 نهایی پارو خواهند زد. و در آخرین رقابت ورزشکاران ایرانی در روز سه‌شنبه مهدی طلوتی بوکسور وزن 64 کیلوگرم ایران در مساف با حریفی از اسپانیا به روی رینگ خواهد رفت. در پایان سومین روز 30 دوره بازی‌های المپیک ورزشکاران چینی با مجموع 17 مدال، 9 طلا، 5 نقره و 3 برنز در صدر جدول توزیع مدال‌ها قرار دارند. آمریکا هم با مجموع 17 مدال، 5 طلا، 7 نقره و 5 برنز دوم است و فرانسه با 7 مدال، 3 طلا، 1 نقره و 3 برنز در مکان سوم ایستاده. تا کنون 37 کشور از 204 کشور حاضر در المپیک 2012 در لندن موفق به کسب مدال شدند. به هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران دیشب با برگزاری 2 دیدار آغاز شد. ملوان انزلی میزبانش سبای قم را 1-3 شکست داد و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برابر گهر درود تیم تازه وارد به لیگ برتر با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. در ادامه این بازی ها امشب استقلال در ورزشگاه آزادی میزبانی از ذوب آهن را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با علی ناظمی و خبرهای جهان موسیقی به پایان بخش دوم صبحانه با خبر می رسیم. ساعت 8 صبح بار دیگر با شما خواهم بود.
صبح بخیر. امیدوارم روز دوشنبه رو خوب شروع کرده باشید. امروز رو با یاد محمد نوری شروع می کنم. درست 2 سال پیش در چنین روزی این خواننده بزرگ ایرانی درگذشت. محمد نوری خوانندگی رو پیش اولین باغچه‌بان در جوانی یاد گرفت و خیلی زود به چهره‌ای مطرح در موسیقی تبدیل شد. او در طول بیش از نیم قرن فعالیت هنریش آثار ماندگاری رو اجرا کرد، مثل جاودانه هایی چون جان مریم از آلبوم شکوفه خاطرات ساخته شهرام گلپریان.
جان مریم چشم تو با کن منو صدا کن شد حاسفی در من خوشید وقت من رسید که به این به سهران آری نازنین من مریم چشما تو با کن مرا صدا کن بشین روونه بریم از خونه شونه بشونه بیاد اون روزا آی نازنین مریم باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم خوش میخوابیدم
محمد نوری چهره تأثیرگذار برای خواننده های نسل های بعدی خودش بوده و در نسل های تازه هم دیده میشه که خیلی از خواننده های پاپ از او الهام میگیرند. محمد رضا صادقی خواننده پاپ یکی از شاگردان او بوده و به مناسبت دومین سال مرگ استادش تک آهنگی منتشر کرده، آهنگی به نام یادها. با هم به قسمتی از این گوش میدیم.
تو از باران که میخندی، نگاهت آسمان میشد، به دنیای غبارآلوده میباری. تو از دریا که میخندی، تپش‌های دلت مرداب‌ها را زیر و رو می‌کرد.
دیروز یک تصویر نگاه‌های خیلی ها رو به خودش جلب کرد، تصویری از یک دادگاه در مسکو پایتخت روسیه که تعداد زیادی نیروهای امنیتی مسلح به کلاشنیکوف رو نشون میداد که از در دادگاه حفاظت می‌کردند. توی این دادگاه سه دختر جوان رو در یک قفس شیشه‌ای نگهداری کرده بودن تا به اتهام‌هاشون رسیدگی کنن. اتهام این سه برهم زدن نظم عمومیه و ممکنه تا 7 سال به زندان بیافتن. اما در واقعیت این سه نفر از اعضای یک گروه موسیقی راکن که بارها علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی روسیه خوندند و اجرا کردند و یک بار جلوی کاخ کرملین و درست روز پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در روسیه دستگیر شدند. خیلی ها باور دارن این اتفاق نشونه ای از محدودیت های گسترده ایه که ولادیمیر پوتین در این 5 ماه بعد از دوباره روی کار اومدنش بر مخالفانش اعمال کرده. پوتین که خودش یک طرفدار موسیقی راکه، حتی یک گروه گمنام جوان رو هم بر نتابیده. فعالان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل دیروز به دادگاه این هنرمندان اعتراض کردند. اونها خواستار آزادی این سه نفر شدند. البته پیشتر هم هنرمندانی سرشناس از جمله اعضای گروه آمریکایی رد هات چیلی پپرز از اعضای این گروه حمایت کرده بودند. حالا که از رد هات چیلی پپرز حرف زدیم، بد نیست که به قسمت‌هایی از یکی از آهنگ‌های این گروه گوش بدیم. آهنگی به نام برف.
To decide that the things that I tried will ruin my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh.
طبق معمول سه شنبه ها به اون چه که در بازار واقعی موسیقی منتشر شده نگاهی میندازم. از بین تک آهنگ ها یا مجموعه آهنگ ها که دوشنبه اولین روز کاری هفته در بیرون از ایران برای فروش ارائه میشن، یکی رو انتخاب میکنم که با هم گوش بدیم. توی این هفته مجموعه منتشر شده به نام 21، مجموعه به مناسبت 21مین سالگرد تأسیس گروه بلر. این مجموعه 21 آلبوم صوتی تصویری از اونچه که تا به حال از گروه بلر منتشر شده یا نشده رو در خودش جا داده. گروه بلر گروهیه که در بریتانیا شکل گرفته و یکی از گروه‌هایی که در ایجاد جریان بریت پاپ در دهه 90 میلادی خیلی مؤثر بوده. بریت پاپ شاخه‌ای از موسیقی آلترناتیو راکه که در بریتانیا و در بین گروه‌های مستقل شکل گرفت و خیلی زود خودش رو در جهان مطرح کرد. برای بیشتر آشنا شدن با این سبک به آهنگی به نام مرد بی جذابیت از گروه بلر گوش بدیم، گروهی که در روز پایانی المپیک در لندن اجرا می‌کنه.
To drink away their gloom, he sat me down, so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way.
so cross-eyed, and from this charmous man I just had to hide.